چهار بعد از ظهر در ایران است و این مجله بعد از ظهر رادیو فرداست. سلامی دوباره بکنم به اون دسته شنوندگانی که این لحظه رو انتخاب کردن برای شنیدن خبرها و گزارش‌ها و تحلیل‌ها و رویدادها از رادیو فرداد. یک بار دیگه بد نیست خاطر نشون بکنم که امروز اولین روز از دیماه 1400، یعنی وارد فصل زمستون شدیم، با پاییز هم خداحافظی کردیم و این به ما نشون میده که روزها و لحظه ها و ساعت ها برای ما چه زود سپری میشن. با همه سختی ها و گرفتاری هایی که درش هستیم، باز میبینیم که کرونا و جهش تازش و سویه تازش آمیکرون چگونه داره در اطراف ما میتازه، در سرتاسر جهان، و ایران هم از این ماجرا بر کنار نیست. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهری که میخوایم نگاهی داشته باشیم به مهمترین رویدادها. از جمله اونها که وعدش رو بدم درباره اش صحبت خواهیم کرد این هست که مجموعه کاخ سعدآباد در تهران گفته شده که در خطر انفجار گاز قرار داره. در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد، اما باقی خبرها با مهرداد قاسم‌فر.
سلام میکنم به همراهان رادیو فردا. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه گفت مذاکرات احیای برجام پیش از پایان سال جاری میلادی که 9 روز از آن باقی است در وین از سر گرفته خواهد شد. پیشتر برخی رسانه‌های بین‌المللی هم گزارش داده بودند که این مذاکرات در هفته پایانی ماه دسامبر از سر گرفته می شود، اما هنوز تاریخ رسمی از سرگیریش اعلام نشده. به گفته یه طرفای غربی، تهران مایل به ایجاد وقفه در دور پیشین گفتگوها در وین بود، اما طرف ایرانی می گوید به دلیل در پیش رو بودن عید کریسمس تصمیم بر این شد که طرفین بعد از تعطیلات به میز مذاکره بازگردند. دور پیشین گفتگوها برای احیای برجام که با حضور غیر مستقیم آمریکا برگزار می شود، به گفته همه طرف‌ها شاهد پیشرفت‌های فنی در متن پیشنویس بود، اما طرف‌های غربی ایران هشدار می‌دهند که زمان برای بازگشت به تعهدات هسته‌ای تنها چند هفته است و در غیر این صورت محدودیت‌هایی که در برجام تعریف شده بی‌معنی خواهند شد. معاون وزیر بهداشت جمهوری اسلامی روز چهارشنبه از جلسه فشرده‌تر ستاد مقابله با کرونا برای تصمیم‌گیری در زمینه اعمال محدودیت‌های تازه برای مقابله با شیوع اومیکرون خبر داد.
خب ما در واقع اعمال محدودیت‌ها رو نظر داریم، مخصوصاً جایی که مثل مدارس، مثل دانشگاه‌ها، مثل رستوران‌هایی که می‌تونه به صورت بیرون بر بشه، مثل در واقع نظارت بر مترو و نمیدونم این اتوبوس‌ها که خیلی دغدغه است برای ما، چون محیط‌های بسیار آلوده و فشرده‌ای هستش، برابر اینها باید تدابیری اندیشیده بشه.
در 24 ساعت گذشته ابتلای بیش از 2100 تن دیگر به کووید 19 تایید شد و وزارت بهداشت از مرگ 44 تن نیز در پی ابتلای به این بیماری خبر داد. مقام‌های ایران و سریلانکا از دستیابی به تفاهمی خبر دادند که بر مبنای آن بدهی نفتی سریلانکا به ارزش 251 میلیون دلار از طریق مبادله با چای تصویه خواهد شد. این یادداشت تفاهم در پی سفر معاون وزیر سمت ایران به سریلانکا به دست آمد. به گزارش خبرگزاری های داخلی ایران، این واردات چای مازاد واردات سنتی نخواهد بود و از این پس به صورت ماهانه جایگزین واردات جاری در بخش چای خواهد شد. این تفاهم در حالی به دست آمده که ایران خود یکی از تولید کنندگان و صادر کنندگان چای است. مدیر اجرایی سندیکای چای در آبان ماه به خبرگزاری ایلنا گفته بود در سال جاری در ایران 31,000 تن چای تولید شده و 14,000 تن با میانگین کیلویی 98 سنت صادر شده است، در حالی که به گفته این فعال اقتصادی در همین بازی زمانی حدود 39 هزار تن چای وارد شده که میانگین هر کیلو 5 دلار تمام می شود. و حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه در صدر هیئتی به باکو پایتخت جمهوری آذربایجان سفر کرد و در بد به ورود به این شهر روابط دو کشور را رو به رشد و توسعه خواند. سفر رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی به باکو حدود 3 ماه پس از شدت گرفتن تنش میان ایران و جمهوری آذربایجان در مناطق مرزی میان دو کشور و انجام برخی مانورهای نظامی در آن منطقه صورت می‌گیرد. آقای امیرعبداللهیان قرار است در این سفر از جمله با الهام علیوف رئیس جمهوری جمهوری آذربایجان دیدار کند. در ماه‌های اخیر تهران باکو را متهم کرده بود که قصد تغییر مرزهای ایران با ارمنستان را دارد و از همکاری نظامی و امنیتی جمهوری آذربایجان و اسرائیل به شدت انتقاد کرده بود.
تازه ترین خبرها بود که شنیدید از مرداد قاسمفر، اما اجازه بدید که بریم سراغ شنیدنی های این مجله بعد از ظهر که دبیر و تهیه کنندش جمشید زند هست و کارگردان فنیش پریا. نگاهی خواهیم کرد به موضوع هسته‌ای ایران. آمریکایی‌ها گفتند که زمان برای توافق با جمهوری اسلامی ایران بسیار کوتاه هست و از طرف دیگه اونها عنوان کردند که مشخص نیست طرف ایرانی در واقع چه می‌خواهد. در این باره نگاه تحلیلی احمد وحشیته استاد علوم سیاسی در مسکو رو خواهید شنید. نگاهی خواهیم کرد به طرح افزایش قیمت بنزین در ایران از خبر تا تکذیب، همراه با همکارم روزبه بلحری. کاخ سعدآباد یکی از مکانهای مورد توجه جهانگردان در ایران یا توریست، یکی از توریستی ترین مراکز ایران در معرض خطر انفجار گاز. در این باره بیشتر خواهیم شنید از بیژن روحانی کارشناس میراث فرهنگی در لندن. و اگر وقتمون اجازه بده نگاهی خواهیم کرد به مسئله کرونا در ایران با توجه به اینکه صحبت‌هایی از دیده شدن مواردی از سویه جدید ویروس کرونا اومیکرون در تهران گزارش شده بود و همچنین نگاهی هم خواهیم کرد به بازار پوشاک و اینکه ایرانی‌ها توان خرید پوشاک در اونها کاهش پیدا کرده. پروانه وحید منش در این باره گزارشی داره و همچنین کیانوش فرید هم از کرونا برای ما خواهد گفت اگر که زمان بهمون اجازه بده. خب خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. بیدرنگ بریم سراغ صحبت‌های آنتونی بلینکن که گفته زمان برای توافق با جمهوری اسلامی ایران بسیار کوتاه. آقای بلینکن شب گذشته این صحبت‌ها رو کرده که روزنه برای احیای توافق هسته‌ای با ایران به صورت در حال بسته شدنه و اونطور که آقای بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته در حال بررسی گزینه‌های دیگر هم هستند. از طرف دیگه نماینده ایالات متحده آمریکا در مذاکرات رابرت مالی هم گفته که ایران تا چند هفته آینده به نقطه‌ای میرسه که به گفته او برجامی باقی نمیمونه. آقای مالی همچنین با سی ان ان صحبت کرده بود و در گفتگوش با سی ان ان هم گفته بود که مشخص نیست که طرف ایرانی از این مذاکرات چه میخواهد. در همین ارتباط به سراغ احمد وحشیته استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا در مسکو رفتم و این مطالب رو با او در میون گذاشتم.
برایند مواضعی که طی هفته‌های گذشته به خصوص حالا طی هفته گذشته منظور من هستش ما ملاحظه می‌کنیم، سیگنال‌های قوی و مثبتی رو برای احیای برجام می‌بینیم، چه از صحبت‌هایی که آقای نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا داشت در رابطه با اینکه گفت اکنون درک مشترکی از متن احتمالی وجود داره و اعلام کرد که هر هفته این به یک اتفاق نظری رسیده، چه از سمت بیانیه‌ای که وزارت خارجه روسیه بعد از پایان این دور از مذاکرات اعلام کرد. باز اون هم ابراز امیدواری داشتش که در دور هشتم در مدت کوتاهی توافق حاصل بشه و حتی از صحبت‌هایی که آقای اولیانوف که به نظر من ایشون نه تنها میشه گفت که نماینده روسیه در مذاکرات برجام، بلکه به عبارتی حالا به طور غیر مستقیم نقش سخنگویی مذاکرات رو هم در واقع به واسطه توییت هایی که به لحظه میزنه داره ایفا میکنه، که او هم تاکید کرد که تهران هم برای دستیابی به توافق احیای برجام بسیار جدیه. اما چرا ما اظهاراتی مثل اظهارات آقای بلینکن رو داریم؟ به نظر من این موضوع هستش که این واهمه ای که همه طرفین به هر حال از نیروهای تندرو در ایران دارند و از سمت دیگه از افرادی که فهم‌پذیری صحیحی از دیپلماسی ندارن اما امروز در مقام مذاکره کننده قرار گرفتن.
آقای بخشید، من یک نکته رو همینجا بپرسم، چون مثلا دیدم که در نظر کاربران هم کاربران رادیو فردا این نکته اشاره شده بهش. مثلا یکی از کاربران ما به اسم یونس مهرزاد نوشته که چرا آمریکا این همه اصرار به برجام داره. شاید این پرسش نیاز به پاسخی داره که چرا آمریکا بر برجام تاکید میکنه در شرایطی که جمهوری اسلامی روش مشخصی رو نشون نمیده. از طرفی بارها دیده شده که ناظران سیاسی میگن که مذاکرات هسته‌ای در دستان آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایرانه و در اونجا تصمیم گیری ها میشه و تیم مذاکره کننده یا وزارت خارجه تصمیم گیر اصلی نیست. اما اکنون نکته‌ای که شما اشاره میکنید اینه که این تیم، برخلاف حالا اگر در نظر بگیریم تیم آقای عراقچی و آقای ظریف، درک درستی به گفته شما از مذاکرات ندارن.
بله، خب تیم به هر حال در جمهوری اسلامی ایران که همه امورات معمولا به یک نفر برمیگرده و اون هم خب آقای خامنه‌ای هست توی 30 سال اخیر. خب زبانی که آقای عراقچی مذاکره کننده ارشد بود و آقای ظریف وزیر امور خارجه بود، به هر حال اونها هم تحت نظر در واقع آقای خامنه‌ای اقدام می‌کردند، با این تفاوت که اونها فهم‌پذیری صحیحی داشتند و بر اساس یک تعریفی که در واقع برد می اومدن با طرف مقابل خودشون تعریف میکنن، به دنبال این بودن که منافع حد اکثری رو پیگیری بکنن، قدرت چانه‌زنی افزایش پیدا میکرد. اما ما در مذاکراتی که به طور مشخص دور هفتم که در دولت آقای رئیسی آغاز شد، ما ملاحظه میکنیم که در بخش اول عملا مذاکرات به یک کوچه بن‌بست رفت، به خاطر اینکه اصلا آقای باقری کنی فهم پذیری صحیحی نداشت حتی نسبت به کشور، روابط کشورهای پنجه به علاوه یک. یعنی حتی او فکر میکرد که در یک فرمت دو جانبه با هر کدوم از کشورهای اروپایی میتونه به یک نتیجه‌ای برسه، اونها رو از آمریکا جدا میدونست. و اینجا البته به نظر میرسه که شاید یک شکافی هم بین این تیم مذاکره کنندهی که نزدیک به آقای جلیلی و بدنه تندروی نظام هست با وزارت خارجهی که سخن اون رو آقای امیر عبداللهیان در دست داره که نزدیک به حاکمیت وجود داشته باشه. چرا من این موضوع اشاره میکنم؟ چون میتونیم مثلا عطف به این که ما در دور یعنی بخش اول دور هفتم مذاکرات میبینیم که آقای سفری هم که معاون اقتصادی وزیر خارجه هست اونها رو همراهی میکنه، اما وقتی که مذاکرات به بن‌بست میرسه و آقای باقری عملا داره یک مسئول دیگری رو میره، او دیگه این تیم رو همراهی نمیکنه. و بعد وقتی که بخش دوم آغاز میشه، سیگنال های مثبت از سمت تهرانه که مطرح میشه بیشتر از این که از سمت خود تیم مذاکره کننده باشه. یعنی وقتی که روز اول بخش دوم دور هفتم آغاز میشه، ما ببینیم که آقای اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمیه که داره میاد میگه که ما با روابط خودمون با NPT پایبند هستیم، ما از اگر که برجام برگرده، اگر تحریم های برجامی لغو بشه، ایران همه تعهدات خودش رو انجام میده. شما میبینید که یک دفعه توی موجی از ائمه جمعه در ایران، حالا در صدر اون آقای صدیقی در تهران، یه دفعه اعلام میکنه که این مذاکراتی که انجام داره میشه برد، یعنی تلویحا همه دارن اعلام میکنن که ما خواهان احیای برجام هستیم. و اینجا شاید اون شکاف وجود داره و این موضوعی که آقای بلینکن هم مطرح میکنه، این زمان در واقع یک اهرام فشاری هستش بر این که هم قدرت چانه‌زنی رو در واقع افزایش میده. قطعاً امروز به نظر من جمهوری اسلامی امتیازات بیشتری رو به طرف غربی داده در مقایسه با اینکه اگر در دور ششم که آقای ظریف و آقای عراقچی بود، میتونستش به یک در واقع نتیجه مطلوب تری کسب بکنه. و از طرفی به هر حال ما باید به جنبه سیاست داخلی هر کدوم از این کشورها، یعنی آمریکا و ایران، هم توجه داشته باشیم.
احمد بخشیته بود، استاد علوم سیاسی در مسکو. در همین ارتباط مهدی علی نژاد برای ما نوشته: وقتی شما میدونید هدف ایران به نوشته مهدی پیشرفت اتمیه و به خاطر این همه سختی و تحریم گرفته، چطور و طبق چه منطقی فکر میکنید، البته طرفهای مذاکره کننده رو داره خطاب قرار میده، با برجام میتونید جلوی این کار رو بگیرید؟ یونس مهرزاد برای ما نوشته: چرا آمریکا این همه اصرار به برجام داره؟ خدایار که نظرش نزدیک به مواضع جمهوری اسلامی مواضع رسمی گفته، خطاب به آمریکا، این که اسمت ابرقدرت باشه و التماس میکنی خیلی باحاله. محسن واحدی اما مینویسه این مذاکرات اگه واقعی بود و موضوع مذاکرات همونی بود که عنوان میشه، هیچ وقت پشت درهای بسته انجام نمیشد. معمولا اونایی که میخوان بده بستون و زد و بند کنن درها رو میبندن. این هم نظر محسن هست که برای ما نوشته در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. اما همچنان با شما همراه هستیم با یک موضوع دیگه و میخوایم بریم سراغ همکارم روزبه بلحری، مسئله بنزین و اینکه خب میدونید که سوخت این روزها بحث داغیه، به ویژه طرحی که دولت گذاشته و گفته که هر کد ملی 20 لیتر دریافت خواهند کرد. جدای از اون، رضا لواسانی سرپرست منطقه آزاد کیش روز چهارشنبه با اشاره به اجرای طرح بنزین برای همه گفته در این طرح به مردم، حالا جدای از اینکه سهمیه 20 لیتری تعلق میگیره، تکذیب کرده طرح افزایش قیمت بنزین رو در دو جزیره قشم و کیش که پیش از این خبر انتشار پیدا کرده بود. روزبه با ماست تا بیشتر بگه درباره جزئیات خبر و صحبت‌های آقای لواسانی.
سلام محمد و شنوندگان گرامی. خب آخرین خبرها در مورد بنزین بعد از چندین روز رایزنی و بحث و گمانه‌زنی در این مورد به اینجا منجر شد که سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش در مورد جزئیات بنزین برای همه که قرار است در جزیره کیش به اجرا در بیاد صحبت کرده و گفته به دارنده هر کد ملی در این جزیره ماهانه 20 لیتر بنزین اختصاص پیدا خواهد کرد. البته این شامل کسانی خواهد شد که هم خودرو دارن و هم خودرو ندارن. آقای لواسانی علت اجرای آزمایشی طرح رو مشارکت پذیری بالای مردم در کیش دونسته و گفته که این طرح قرار است بعد از مدتی در کل که ایران به اجرا در بیاد و اشاره شده که در مورد جزئیاتش که قرار هستش یه حداقل یه حساب بانکی همه سرپرستا دارن و سهمیه ماهانه در کارت بانکیشون فعال میشه. اگر هم خودرو نداشته باشن شهروندان که بتونن استفاده بکنن، میتونن یارانه‌ای که بهشون تعلق میگیره با اپلیکیشنی که به همین منظور طراحی شده به فروش برسونن و به این ترتیب اون باز هم سهه گذاشته بر صحبت‌های سخنگوی دولت که افزایش قیمت بنزین رو تکذیب کرده بود.
روز به صدای من داری؟
بله.
چون فکر کنم یک لحظه ارتباط به اون قطع شده. روز به پیش از این هم یه اشاره من کردم که گفته شده بود که طرح افزایش قیمت بنزین در دستور کاره، اما این خبر الان تکذیب شده. جزئیات این تکذیب چیه و اصلا ریشش کجا بود و چرا الان گفته میشه که اصلا چنین طرحی در دست نیست؟
روز دوشنبه فریدون عباسی نماینده مجلس از کازرون محمد اعلام کرد، یعنی به خبرگزاری ایلنا گفته بود که افزایش قیمت بنزین در جزایر کیش و قشم قرار هست به صورت پایلوت اجرا بشه. این موضوع خیلی سر و صدا به پا کرد، همه اومدن رو بحث و گمانه‌زنی که قرار هست گویا دوباره باز قیمت بنزین مثل سال آبان 98 افزایش پیدا بکنه. خب آبان 98 میدونیم که چه پیامدهایی داشت، چه تظاهرات گسترده‌ای داشت به همراه و همینطور در جریان اعتراض‌ها که دست کم 1500 نفر کشته شدند، حالا غیر از زخمی‌ها و یا کسانی که زندانی شدند. این موضوع بلافاصله از سوی سخنگوی دولت علی بهادری جهرومی تکذیب شد، گفتش که قرار نیستش که آزمایش طرح آزمایشی افزایش قیمت بنزین در قشم و کیش به اجرا در بیاد و فقط قرار سهمیه بنزین به جای خودرو به صاحب اون اختصاص پیدا بکنه، که خب این رو هم ما در صحبت‌های آقای لواسانی سرپرست منطقه آزاد کیش دیدیم که به همین صورت بود. بعد از اون هم امروز چهارشنبه ابراهیم رئیسی در جلسه هیئت دولت تأکید کرد که باید هر تصمیم گیری، هر خبری میخواد انجام بشه، منتشر بشه، باید با نظر سخنگوی دولت باشه. به نظر میرسه که این تصمیم یا این نظر ابراهیم رئیسی با توجه به همین داستان روز دوشنبه بوده باشه. فقط اینجا هم من یک نکته رو اشاره بکنم که بر اساس این طرح قرار هستش که دارندگان تاکسی یا خودروهای عمومی همون میزان بنزین رو که دریافت میکردن دریافت بکنن، حالا از لحاظ قیمت و یا سهمیه.
ممنون از تو روزبه بلحری که با ما همراه بودی و نگاهی کردی به موضوع افزایش موضوع بنزین که طرح دولت و گفته میشه که برنامه دولت برای بنزین این هست که هر کد ملی 20 لیتر دریافت خواهد کرد. در این باره قطعا نظرات شما رو هم در بخش‌های بعدی خواهیم داشت و حتما همکارانم در اختیارم میگذارن تا نظر شما رو هم در این باره بخونیم و داشته باشیم. اما میخواییم بریم رفته رفته به یک موضوع دیگه نگاه بکنیم و اون هم همونطوری که پیشتر هم براتون گفتم مسئله کاخ سعدآباد بود که خبری منتشر شد به نقل از رئیس پیشین این کاخ در زمانی که جای خودش رو به رئیس جدید میداد، یعنی آقای کیا پارسا. ایشون در مراسم خداحافظی خودشون گفتند که مجموعه تاریخی سعدآباد در معرض خطر انفجار قرار داره. برای اینکه نگاهی بکنیم به وضعیتی که الان حاکم شده، تا لحظات دیگه همکارم تلاش میکنند که ارتباط ما رو برقرار کنند با آقای بیژن روحانی که از کارشناسان میراث فرهنگی هستند و آشنا به این موضوع در لندن، تا بتونیم صحبت کنیم که ماجرا اصلا از چه قراریه و آنچه که گفته میشه و نامه هایی که گفته میشه نوشته شده و پاسخ نگرفته دلیلش چیست و چرا اقدامی در این باره صورت نگرفته و در صورتی که اقدامی صورت نگیره چه اتفاقاتی رو خواهد داد و چه کاری میشه کرد در شرایط فعلی. به محض اینکه ارتباط ما برقرار بشه با آقای روحانی این گفتگو رو انجام میدیم. اما پیش از اینکه این گفتگو رو بشنوید بگذارید بریم یک نگاهی بکنیم به وضعیت کرونا در ایران و بعد برگردیم و وقتی که ارتباط ما با آقای روحانی برقرار شد ماجرای کاخ سعدآباد رو پی بگیریم. کیانوش فرید برای ما میگه از حال و روز این روزهای ایران و ویروس کرونا.
همزمان با افزایش شمار مبتلایان به سویه جدید این ویروس با نام اومیکرون در ایران و جهان، منابع پزشکی از مردم خواستند نسبت به علائم این بیماری حساس باشند و احتمال شیوع گسترده آن را جدی بگیرند. از جمله میلاد علوی فوق تخصص بیماری های عفونی نسبت به امکان طغیان این سویه جدید در ایران هشدار داده است. آرش روغنی رئیس سازمان نظام پزشکی شهرستان شهر کرد نیز با اشاره به قدرت سرایت بالای این سویه جدید گفته است که پیشگیری و رعایت جدی پروتکل‌های بهداشتی راه مقابله و مهار این ویروس جهش یافته کرونا است. او با اشاره به ورود این سویه به کشور افزود که به زودی در چرخش این ویروس استانهای دیگری نیز درگیر خواهند شد و به همین دلیل افراد واجد شرایط نسبت به دریافت دوز سوم واکسن کرونا هرچه سریعتر اقدام کنند تا در صورت ابتلا به این ویروس از شدت بیماری در آنها کاسته شود. دکتر کمال حیدری معاون وزیر بهداشت نیز روز چهارشنبه اول دی ماه در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی ایران تایید می‌کند که ویروس اومیکرون در ایران در حال افزایش است.
4 مورد رو ما از مورد اول در تهران داشتیم و مجدداً امروز در واقع 3 نفر دیگه در تهران رو به ما گزارش دادن و 1 مورد هم از مشهد گزارش شد که جمعاً 8 مورد میشه از اومیکرون. البته ما انتظار داشتیم چون نوع ویروس به شدت سرعتش بالا هستش که اشاره دیگه به همین سرعت داره در واقع افزایش پیدا کردن و پیشبینی که سازمان جهانی بهداشت کرده که تا 2 ماه آینده تقریبا کاملا عالمگیر خواهد شد.
در واکنشی دیگر حمید رضا جماعتی دبیرکل علمی کشوری کرونا نیز در گفتگو با خبرگزاری ایسنا درباره شیوع تند اومیکرون هشدار داده و گفته است اگر قرنطینه اعمال نشود طی 3 تا 4 هفته آینده شاهد پیک بیماری کرونا در ایران خواهیم بود. او گفته است باید حداقل برای 4 هفته قرنطینه ها درباره مدارس، دانشگاه ها، کنسرت ها، ورزشگاه ها، رستوران ها و مجامعی که بیش از 10 نفر در آن آنجا هستند اعمال شود و افراد 12 تا 18 ساله نیز واکسن بزنند. در روزهای گذشته با گسترش سریع موارد ابتلا به جدیدترین سویه جهش یافته ویروس کرونا اومیکرون، شماری از کشورهای اروپایی نیز محدودیت‌های تازه‌ای را اعمال کردند. نخست وزیر هلند از مردم این کشور خواسته است از دید و بازدید در ایام کریسمس و سال نو خودداری کنند. در همین حال شهردار لندن خواستار کمک به بیمارستان‌های این شهر برای مقابله با حادثه بزرگ شده است. به دنبال گسترش کرونا در کشورهای اروپایی، فرانسه نیز اعلام کرده که آتش‌بازی سال نو را لغو می‌کند. سازمان بهداشت جهانی هم اعلام کرده سویه اومیکرون در کشورهایی که سطح بالایی از مسئولیت جمعیتی دارند هم به سرعت در حال گسترش است، ولی هنوز مشخص نیست که این سرایت پذیری بالا به دلیل توانایی ویروس برای فرار از ایمنی است یا اینکه مانند سویه ویروس کرونا از قابلیت سرایت بالا برخوردار است.
بله، شنیدید گزارش کیانوش فرید رو. بیدرنگ بریم به لندن و همراه بشیم با آقای بیژن روحانی، کارشناس میراث فرهنگی، و بیشتر بشنویم درباره کاخ سعدآباد که در معرض خطر انفجار گفته شده که قرار داره. آقای روحانی، چون وقتمون زیاد نیست، مایلم بپرسم که این خبر خب منتشر شده، با توجه به شرایطی که کاخ سعدآباد داره، وضعیتی که تصویر شده تا چه اندازه میتونه واقعا پذیرفتنی باشه که یک مجموعه ای تو این مدت بهش رسیدگی نشده، اون هم مجموعه عظیمی مثل کاخ سعدآباد که یک مجموعه توریستی است؟ بله، متاسفانه باز هم ارتباط ما قطع شد. البته خب گاهی اوقات در پخش زنده این مسئله پیش میاد، فرصت زیادی برامون فراهم نیست که بتونیم به هر حال گزارش دیگه ای رو پخش کنیم. یک گزارش هم داشتیم که فرصت زیادی نداریم که اون گزارش رو با هم بشنویم. اجازه بدید که من یک مروری بکنم در لحظات پایانی که به این بخش خبری مونده بر مطالبی که منتشر شده در ارتباط با همین مسئله کاخ سعدآباد، که خبرگزاری مهر این خبر رو منتشر کرده و به نقل از آقای کیا پارسا گفته که مدت 4 ساله که مدیریت این مجموعه رو بر عهده داشته و اکنون میگه که مجموعه کاخ سعدآباد به دلیل داشتن لوله های گاز فرسوده در معرض خطر انفجار قرار داره. آقای پارسا اشاره میکنه که در سالهای 96 تا 1400، یعنی دوره‌ای که مدیریت خودشون بوده بر مجموعه کاخ سعدآباد، حدود 11 نامه به وزارت میراث فرهنگی، شهرداری و نهادهای دیگه درباره موضوعات مرتبط با آب و برق و گاز نوشته و هشدار داده و این نامه ها به اون معنا جوابی نگرفتن. حتی یک اشاره‌ای میکنه و میگه یکی از این نامه ها خطاب به سازمان آتش نشانی نوشته شده بوده و در این نامه خواستار استقرار پایگاه آتش نشانی در مجموعه تاریخی سعدآباد شده و اصلا این نامه به طور کل جوابی نمیگیره. به گفته این مقام سابق، لوله های پوسیده گاز این کاخ متعلق به قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بوده و در این مدت بازسازی مهمی هم روی اونها صورت نگرفته. این پرسش اساسی که امیدوارم در ساعت‌های بعدی بتونیم با آقای روحانی همراه بشیم و بپرسیم که چطور هست که یک مجموعه‌ای که محل بازدید عمومی بوده، محل رفت و آمد سران کشورها هست، درش چنین اتفاق میفته و پاسخی هم نمیگیره. در ادامه هم هشدار داده که آتش سوزی در این شرایط تنها میتونه به گفته آقای کیا پارسا با یک جرقه یا یک اتفاقی فاجعه بزرگی رو رقم بزنه. کیا پارسا کمتر از 2 سال پیش هم از ریزش 15 متر از دیوار کاخ سعدآباد به دلیل نم کشیدن خبر داده بوده. در مورد کاخ سعدآباد هم که میدونید در دوره قاجار ساخته شده، سکونتگاه تابستانی شاهان این سلسله بوده و پس از کودتای 1299 در زمان حکومت پهلوی ساختمان‌های متعددی در اون ساخته شد که 18 کاخ در ابعاد مختلف رو شامل میشه و برخی از این کاخ‌ها هم در اختیار نهاد ریاست جمهوری ایرانه و امکان بازدید عمومی در حال حاضر از اونها وجود نداره. این اطلاعات رو دادم تا اگر شد در مجله شامگاهی بتونیم همراه بشیم با آقای بیژن روحانی و بیشتر بشنویم درباره جزئیات تکنیکی این مسئله و راهکارهایی که میتونه وجود داشته باشه و باید صورت بگیره و انجام بشه. شما هم میتونید نظرتون رو از ما دریغ نکنید. 2042-02-2112-2113 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست و البته @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام رو هم فراموش نکنید. روزتون خوش.